هم خانم دکتر مهرز بر این مسئله تأکید داشتن، ضمن اینکه از بازگشایی اداره ها و این جمعیتی که سرازیر شده در خیابان ها یه مقداری هراس داشتن. همراه باشید با ما در ادامه برنامه.
صبح صادق در لباس سپید محبت، دانش و تجربه یاورانش، ارمغانش امید و سلامت، در تکاپوی خدمت به مردم، مظهر عشق و ایثار و ایمان، با پرستاری و مهربانی التیامیست بر رنج انسان. شفا بخش دارد در مسیر درخشان دانش، او حکیمان رحمی سپارد، آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. شفا بخش دارد در مسیر درخشان دانش، او حکیمان رحمی سپارد، آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. آن پیام آور صبح صادق در لباس سپید محبت، دانش و تجربه یاورانش، ارمغانش امید و سلامت، در تکاپوی خدمت به مردم، مظهر عشق و ایثار و ایمان، با پرستاری و مهربانی التیامیست بر رنج انسان. دانایی و مهر دست هایی شفا بخش دارد. در مسیر درخشان دانش او حکیمان رحمی سپارد. آن فرشته که با رحمت و لط ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. در مسیر درخشان دانش او حکیمان رحمی سپارد. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه خیابان فرصت. ما امشب داریم در مورد ویروس کرونا صحبت میکنیم، اتفاقهایی که در کشورمون افتاد و از یه منظر متفاوت تری داریم نگاه میکنیم. یعنی شما رسانه ها رو توی این یکی دو روز هرچی پیگیری کرده باشید، بیشتر در مورد میگم حالا این یکی دو روز، این یکی دو ماه، در مورد راه‌های پیشگیری گفتن، در مورد علائم بیماری گفتن و مسئله‌های از این دست، و کمتر فرصت شد که ما بتونیم بپردازیم به یک حوزه مهم دیگه که اون حوزه بدون شک و بدون تردید خدمت شما عرض بکنم راه‌هایی بود که ما رفتیم توی این مدت، چیکارا کردیم، به هر ترتیب آمارهایی که داره میاد از دنیا در مقایسه با کشور خودمون، خب تعداد مبتلایان خیلی کمتر بوده، به تبع تعداد تلفات و فوتی‌های ما هم در این حوزه کمتر بوده و شاید اون درصد با دنیا برابری بکنه، اما تعداد مبتلاهامون خیلی کمتر بوده و این خودش خیلی نکته مهمی. آیه سیامک میراب سمیعی، مدیر کل محترم آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و آقای دکتر سید علیرضا ناجی، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، مهمانان این بخش من هستند در بخش دوم خیابان فرصت. آقای دکتر سمیعی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
آقای شریفی، منم خدمت شما، همکارانتون و مخاطبین عزیزتون و همکار خیلی خوبم آقای دکتر ناجی سلام عرض
می‌کنم. آقای دکتر ناجی به شما هم شب بخیر میگم.
درود بر شما جناب شریفی، منم به شما خدمت شما سلام عرض میکنم، به مخاطبین عزیزتون و استاد محترم جناب آقای دکتر سمیعی. متشکرم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر سمیعی، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. ما توی بخش قبلی با آقای دکتر آزادمنش و خانم دکتر مهرس صحبت می‌کردیم و خب حالا بحثمون در حوزه بالینی به اینجا رسید که ما در کشور آزمایشگاه سطح 3 نداریم و حالا فرهاد دهنوی تهیه کننده برنامه هم یه نکته رو به من گفتن، گفتن هم از آقای دکتر سمیعی هم از آقای دکتر ناجی خیلی تشکر ویژه بکن که حالا دعوت ما رو پذیرفتن و روی خط حاضر شدن. این آزمایشگاه سطح 3، خب خانم دکتر مهرز میگفتن چندین بار هم درخواستش داده شده اما در نهایت حداقل توی این مقطع زمانی نداریمش در کشور. بی صحبت بکنید در موردش و ببینیم که ما در حوزه بالینی آزمایشگاهی چه وضعیتی داریم الان.
خیلی ممنون، این سوال خیلی خوبیه. بله، سالهاست ما تلاش میکنیم که آزمایشگاه سطح 3 داشته باشیم که بتونیم عوامل بیماریزای متنوعتر و خیلی خطرناکتر هم بتونیم پاسخ آزمایشگاهی به تشخیص و حتی تحقیقش بدیم، اما خب تحقیق این خیلی گرانه، ما در تحریم هستیم. چند بار تلاش کردیم، مورد تحریم ولایت متحده آمریکا و در واقع همکارانش قرار گرفتیم و این کار کند کرده. به خاطر همین هم ما در حال حاضر با تمهیدات دیگری اون کارهایی که در سطح 3 انجام میشه در سطح 2 پلاس یا مثلا 2 یه مقداری حالا با احتیاطات خاص انجام میدیم. خوشبختانه این ویروس هم ویروسی نیست که برای کارهای آزمایشگاهی امروز ما نیاز به سطح 3 داشته باشه، به خاطر کشتش مجبوریم سطح 3 رو فراهم بکنیم. برای امکانات فعلی ما
بله بحث کشت رو داشتیم در مبحث قبلیمون.
خوشبختانه ما الان کشت نمیدیم، ما الان داریم تشخیص آزمایشگاهی به روش مولکولی میدیم، برابر این همون سطح 2 یا سطح 2 پلاس به قول فرنگی ها این پاسخته هست و آزمایشگاه ما غالبا در این سطح رو میتونن فراهم بکنن.
خب آقای دکتر ناجی، یه مقداری در مورد این ویروس صحبت بکنیم. اولش گفتن خیلی ویروس دموکراتیه، نه نخست وزیر انگلیس میشناسه، نه رئیس مجلس میشناسه، نه یه کارگر میشناسه و همه و همه رو ممکنه درگیر بکنه. بعد گفتن در واقع تعبیری که ازش یاد شد به عنوان ویروس تاجدار لقبش دادن. به لحاظ حالا در واقع شناسایی این ویروس، اگر بخوایم یه مقداری در موردش صحبت بکنیم چه خصلتی داره، اگر خصلت شناسی این ویروس رو مورد ارزیابی قرار بدیم؟
درود بر شما. بله این هم ویروسی هستش که جناب شاید محبت بگم ما خیلی شما رو عادت داریم صدای شما رو رادیو ورزش بشنویم.
خیلی خیلی محبت دارین آقای دکتر.
میخوام بگم من شنونده حرفه‌ای رادیو ورزش هم هستم.
خیلی رادیویی هستن آقای دکتر، از این بابت ممنونم از محبتتون.
بعد ویروس بسیار دموکراتیه واقعا، همینطور که میگن ضعیف و قوی و غنی و فقیر و زن و مرد و غیر و ذلک نمیشناسه، همه را آلوده میکنه. تاجدار هست بخاطر اینکه اسم کرونا در واقع همون شعاع خورشید و تاجی هست در واقع که از شکلش میبینیم. ولی خب از من میخوام صحبت هم رو اینجوری شروع بکنم که یه سری دغدغه ما امروز داریم که اتفاقا خصلت خود ویروس هستش که ما رو متذکر ما میشه که این دغدغه ها امروز در دنیا و ایران به خصوص، حالا ما در مورد ایران خودمون داریم صحبت میکنیم، وجود داره. از خصلت در واقع این ویروس، من اتفاقا توی ویدیو کنفرانسی که با آقای دکتر روحانی رئیسشون بود داشتیم، من در واقع پکیج کامل از ویروس رو گفتن. این ویروس بسیار ویروس هوشمندیه و بسیار باهوشه. ما اگر نگاه بکنیم، شما جمع شدیدی دوستان عزیز، خانواده کرونا ویروس ها یه خانواده بودن که تا قبل از اینکه سارس بیاد خانواده بسیار محترمی بودن، یعنی بیماری خفیف در واقع دست به تنفسی فوقانی رو میدادن، سر صدای خیلی زیادی نمی کردن. اما از سال 2002-2003 که از اعضای دیگه ای اومدن که میشه گفت یه اعضای ناخلفی از این خانواده بسیار محترم بودن، یه مقدار توجه ها رو به خودشون جلب کرد که میبینیم در این دو دهه حداقل میتونیم در مورد صحبت بکنیم که خیلی از مخاطرات در واقع زیستی و در واقع سلامت در دنیا به خاطر همین خانواده بوده. ویروس سارس 2 یا همین عامل کووید 2 رو اگه میخوایم مقایسه بکنیم با سارس و همینطور سارس 1 در واقع و همینطور مرس که مرس میدونیم که در سال 2013 و 14 اومده، یک خصوصیاتی رو کسب کرده که تمام نقطه ضعف‌های در واقع این دو ویروس رو پوشونده. خب ویروس سارس میدونیم که خب 6-7 ماهه در واقع جمع جور شد و خب برای تمام دنیا رفت، ولی خب خیلی سرسداش بیشتر از زمان نبود. مرس ویروسی بود که در سال 2013-2014 اومد، ویروس بسیار اگرسیو و بسیار تهاجمی بود و میکشت، مرگ‌میل بالایی داشت، اما نتونست اون خصلتی رو که در واقع انتقال بهینه انسان به انسان هست و گسترش خیلی زیادی که در واقع با این حالت رو میتونه یک ویروس کسب بکنه رو به دست بیاره. اما ویروس سارس 2 یا همین ویروس کووید 19 کرونا ویروس جدید از این نظر بسیار پکیج کاملیه. اولین خصوصیتی که خیلی خطرناک میکنه اتک ریتش هست، یعنی در واقع حمله ای که در واقع این ویروس میکنه، یعنی قابلیتی که انسانی که مبتلا به کووید هست بتونه دیگران رو آلوده بکنه، و این اتک ریت بسیار بالاش مدیون چند تا خصوصیت. یکی از مهمترین خصوصیاتش این هستش که دوره کمون بسیار طولانی مدت داره. خب میدونیم که دوره کمون دوره‌ای هستش که شخص علائم بالینی اصلا نداره، ولی قابلیت در واقع دفع ویروس رو داره و همینطور انتقال اون. و این دوره کمون بسیار بلند مدتی در حال به طور متوسط بین میگن در واقع 3-14 روز بعضی موقع در بعضی از افراد بالاتر هم می‌بینیم، یه خصوصیت بسیار بسیار بالایی در واقع بارزی از این ویروس هست که از متمایز میکنه این رو در واقع از داره بیست. و این که ما در واقع در بیمارانمون میبینیم که در واقع این ویروس میتونه خیلی بلند مدت هم دفع بشه، یعنی ما در افرادی که چه علائم بالینی داشتن به سختی یا اینکه نداشتن در واقع وقتی ویروس رو در اون افراد شناسایی میکنیم، میبینیم حتی بعد از بهبود علائم بالینی در واقع این ویروس باز هم به مدت طولانی ممکن است که دفع بشه. این دیگه واقعا یک پازل کامل خوبی از این ویروس رو داریم ما که قابلیت بقا رو در بین انسان‌ها و در واقع سرایت رو می‌بینیم، هستن از این که واقعا یک سری خصوصیات خاص دیگه هم داره که از جمله این که مثلا فرد ممکن استش که ابتدا خیلی علائم بالینی سختی نداشته باشه اما می‌بینیم که بعد از یه مدتی اصلا یه دفعه حالت خیلی بد پیدا می‌کنه. بعد پیچیدگی‌هایی داره که در واقع می‌تونیم البته الان باید بیشتر هم روش مطالعه بکنیم، ولی به نظر میرسه که با مکانیزمای خیلی قشنگی که تفسیر کرده تونسته سیستم ایمنی انسان رو گول بزنه و بتونه بقای خودش رو داشته باشه. من در واقع این دو تا تیکه رو به نظرم میاد که به عنوان یک ویروس تنفسی تونسته اون مزایایی که دیگر سایر ویروس‌های تنفسی دیگه نداشتن رو این به طور کامل بتونه داشته باشه. یه فنومن بسیار جدیدیه و برای همین هستش که ما امسال یک مخاطره در واقع زیستی خیلی در واقع جدی رو داریم که میتربه که ما رفتارهای متفاوتی داشته باشیم.
آقای دکتر سمی، این رفتارهای متفاوتی آقای دکتر ناجی ازش یاد میکنند در نهایت منجر شده و منتج شده، چون اینا بحثایی بوده که توی بخش قبلی هم ما با خانم دکتر مهرز و آقای دکتر آزاد منش داشتیم، منجر شد و منتج شد به این نقطه که ما خدمت شما عرض بکنم الان به قول آقای دکتر ببینیم که اگر راه حلی هم دارن متخصصان این حوزه در جهان دنبالش میگردن این باشه که برن به سمت و سویی که به قول معروف گولش بزنن دوباره، یعنی اون متدی که دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا داره پیگیری میکنه و چند تا تیم دیگه‌ای که توی کشورهایی مثل اسپانیا و سوئد دارن همراهی میکنن با اون کشور با اون شبکه در واقع تخصصی، این باشه که به قول معروف گولش بزنن به زبان ساده. این مسئله و این خصلتی که ازش یاد شد از این ویروس به زعم شما و به نظر شما به عنوان یک متخصص در این حوزه میتونه ثمر بخش باشه؟
حالا خودتون فرمودین بالاخره یه عده این ایده رو دارن و دارن دنبال این ایده میرن، به طور موازی ایده های دیگه هم وجود داره. من از نقطه نظر دیگه میخوام به این موضوع نگاه بکنم.
حتما
در مورد درمانش یا در مورد پیشگیری مثلا تولید واکسن در واقع بحث میکنید، ولی من میخوام بگم یه ویژگی هایی داره این ویروس که باعث میشه ما الان وقتی هدفمون قطع زنجیری انتقال هست باید بهش توجه کنیم. همونطور که آقای دکتر فرمودن تو صحبت هاشون، یعنی در وضعیت فعلی در کوتاه مدت تا زمانی که اون بالاخره ابزار گول زدن یا سناریوی گول زدن هم اتفاق بیفته یا سناریوهای مثل اون، در حال حاضر این رفتار ویروس، اینکه این میتونه به در مدت زیادی تا قبل از اینکه علائم ظاهر بشه یا اصلا شاید علائم ظاهر نشه، این در جامعه در واقع منتقل بشه، از هر فرصتی استفاده کنه آدمایی که نزدیک به همدیگه هستن. شما میدونید در واقع این ویروس درست دموکراته، ولی آدمایی رو که خیلی خوب میشناسه اونایی هستن که فواصل رعایت نمیکنن، اونا رو خیلی خوب تشخیص میده و بینشون منتقل میشه. بنابراین چون این ویروس رفتارش اینطوری هست، ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه آزمایش انجام بدیم و افرادی رو که علامت دارن پیدا کنیم، از طریق اونها افرادی که در ارتباط با اینا هستن و ممکنه ویروس داشته باشن با علامت یا بی علامت، اینها رو پیدا کنیم و یه جوری زنجیره رو قطعش بکنیم تا اون زمان که اون سناریوها اجرایی بشه و ما وسیله‌ای برای مقابله با ویروس پیدا کنیم، چه برای درمانش چه برای پیشگیریش، چاره‌ای جز این نداریم که این بیولوژی ویروس رو خوب درک بکنیم و به تمام رفتارامون رو بر مبنای رفتار ویروس تنظیم می‌کنیم. به همین دلیله که ما تلاش می‌کنیم که افراد کم علامت و افراد بدون علامت رو شناسایی بکنیم که ویروس دارن، اینها رو تشویق بکنیم که در قرنطینه باشن، حتی خود قرنطینگی داشته باشیم براشون. افراد بیمار که طبیعتاً نیاز به خدمات ویژه‌ای دارن در بخش‌های بستریمون و بتونیم کاری بکنیم که افراد سالم وارد جامعه بشن که اینها بتونن هم کار جامعه رو انجام بدن هم به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن در یک فضای سیف و مطمئن. اینی که شما می‌بینید یه دفعه فعالیت‌های آزمایشگاهی و اقدامات بهداشتی درمانی همجهت میشه با بقیه اقداماتی که در سطح مثلا کشور اجرا میشه، تمهیداتی که اندیشیده میشه تا اینکه جامعه بتونه به در واقع رفتار و زندگی طبیعی خودش ادامه بده.
چند تا نکته وجود داره که میخوام با دوستان مطرح بکنم. من یه مسئله ای رو در بخش قبل گفتم و آقای دکتر آزادمنش ابراز تردید کردن. من گفتم که ما توی این مسیری که اومدیم خیلی موفق تونستیم عمل بکنیم. درصد ابتلای مردم ما به کرونا ویروس خب درصدی بوده که نسبت به آمارهای جهانی پایین‌تر. حالا اگر چین رو مستثنا بکنیم از این ماجرا، میخوام به این نکته برسم که نسبت به اروپا، نسبت به آمریکای شمالی، درصد ابتلای ما درصد کمتری بوده با توجه به اینکه خب همگیر شد این ویروس و شایع شد در کشورمون. آقای دکتر از این بابت ابراز تردید کردن که گفتن با توجه به جمعیتی که من توی این دو سه روز اخیر دیدم توی تهران، یه مقداری ابراز تردید دارم نسبت به این ماجرا و این ساز از اون سازاییه که دو هفته دیگه صداش بلند میشه. این نکته که ما چه کردیم و چه فرایندی رو طی کردیم توی این مدت خیلی نکته مهمیه آقای دکتر ناجی. به زعم شما مسیری که طی شده چقدر تونست موفق باشه؟ آیا میتونستیم بهتر و موفق‌تر عمل بکنیم؟ و آیا شما اون تردید و نگرانی که آقای دکتر آزادمنش مثلا داشتند رو دارید یا خیر؟
کاملا با دکتر آزادمنش موافق هستم. من این تردید دارم. این که میکنید ما بعد در مقابل کووید یه چند تا مسئله رو در نظر بگیریم. این که میتونستیم چیکار بکنیم که نکردیم که منجر به این وضعیت شد. من اعتقادم این هستش که ما میتونستیم یه ذره باهوش‌تر عمل بکنیم.
مثلا چیکار میکردیم؟
میکنید وقتی که یه همه‌گیری میکنید با توجه به مطالعات، در واقع مشاهداتی که ما داریم در ایران، این به این صورت هستش که مطمئنا ویروس کرونا ویروس در واقع کووید 19 از اول 29 بهمنی که اعلام کردن در ایران نبوده، از خیلی وقت پیش داشته میچرخیده که در اون زمان در واقع با اون سر و صدای زیاد و اعلام این که خب بالاخره دو نفر فوت کردن در قم ما اعلام کردیم بروز کرده. مطمئنا خیلی وقت پیش این کار میتونسته، یعنی گشته و پیکش رو زده در واقع در جامعه ما. بحث میکنم با توجه به این موضوع ما اگر یه مقداری سرویلنسمون بهتر میشد، نظارگریمون بهتر میشد، شاید میتونستیم
مثلا آقای دکتر پژوهان میگفتن که آقا مثلا ما چند هفته قبلش یه سری موارد رو دیدیم ولی نمیدونستیم چیه.
بله نمیدونستیم چیه، ولی یک رخداد بزرگی در دنیا اتفاق افتادش،
حتی پیش از این که در دنیا همه گیر بشه.
دقیقاً هم همینطور است. میگن حداقل این هستش که ما در واقع از زمانی که خود چین به طور رسمی و در واقع به موادی رسمی اعلام کردن که همچین کرونا ویروسی هست، حداقل شما از اینجا در نظر بگیرید دیگه، به غیر از این که نمیتونه باشه.
بله.
شما قبل از اون رو حالا ما میذاریم کنار، بله ممکن است ما رو بعد مطالعه بشه واقعا قبل از اون بوده. ما از نمونه هایی که در آرشیومون وجود داره و با بیماری های حاد تنفسی اومدن باید این تستا رو بذاریم ببینیم که واقعا در اون زمان قبل از اون هم بوده یا نبوده. ولی من میخوام بگم از موقعی که در واقع اعلام کردن که ما یک کمپین،
اینو که شما باید الان خیلی بهتر در واقع ما رو راهنمایی بکنید که بوده یا نبوده، چون میگم آقای دکتر پژوهان به عنوان در واقع معاون درمان بیمارستان مسیح این مسئله رو مطرح کرده بودن.
بس.
و خود شما هم دیگه در بیمارستان مسیح حضور دارید و تشریف دارین اونجا. این که حالا در واقع ایشون این تاییدیه رو دادن،
بله ممکن است وجود داشته باشه. من میگم که با توجه به این که ما در واقع در اون زمانی که این اتفاق افتاد و رخ داد روابطمون رو با چین حتی کم نکردیم، حتی بعد از این که واقعا در ایران هم مطمئن بودیم که داره میاد، ما بازم این رفت آمده رو با چین داشتیم. بکنید ما موقعیت در واقع تجاری و رفت آمد در ارتباطات اجتماعی خاصی با چین داریم. ما خیلی از کارگران چینی در ایران کار میکنن، خیلی از در واقع مهندسان و در واقع کارمندان در چین در ایران دارن زندگی میکنن و کار میکنن و رفت آمد میکنن. حتما اینطور بوده. من حداقل میتونم بگم که ما در اواخر دی ماه، شاید هم قبل از اون، در واقع این ویروس وارد شده. حالا اینکه ما میخوایم بگیم قبل از اون بوده، من فکر میکنم باید مطالعه بکنیم که قبل از اون هم بوده یا نبوده. ولی وقتی که ویروس کووید به طور اینقدر وسیع در ایران، ما یه دفعه میبینیم که فقط قم که نبود، در شمال کشور بودن، اقصا نقاط کشور این فعالیت یه دفعه شروع شده، اینه که این ویروس خیلی وقته که وارد ایران شده و چرخیده در بین مردم و الان ما این موضوع رو میبینیم. برای همین هستش که من فکر میکنم ما اگر سرویلنس بهتری داشتیم شاید میتونستیم بهتر بکنیم. یه سری از اساتید و در واقع همکاران مختلف میگن ما اون موقع تشخیص آزمایشگاهی الان خیلی قبلترش نداشت. شما راست دوست زمین حتما برای شما صحبت خواهند کرد که ما از اول بهمن ما در واقع تشخیص نه به طور اختصاصی برای کووید برای پن کرونا ها داشتیم. شاید اگر نمونه های بهتری رو در واقع سرویلنس بهتری میکردیم میتونستیم در واقع شناسایی بکنیم. یکی از این موضوع به نظر من خیلی مهمه که ما چیکار میتونستیم بکنیم ولی نکردیم در واقع. ولی بعد از اون که اعلام شد در واقع که ویروس وجود داره من فکر میکنم که واکنش ما نسبتا خوب بوده در ایران و حالا من در بعد آزمایشگاهیش که خودم تخصصم این هستش میتونم بگم که ما از حتی هفته قبل از اون که در واقع در ایران اعلام بشه و بگن که در واقع ویروس مورد شناسایی قرار گرفته یک مجمع و یک در واقع هسته اولیه در آزمایشگاه تشکیل دادیم و آمادگی خودمون رو در واقع برسوندیم و تمام پروسیجرها و دستورالعملامون رو یکی کردیم و این کار انجام شد در واقع. اما یک مطلبی رو من بازم خدمت شما میخوام بگم. شما همیشه در مورد آماری که در مورد کرونا ویروس در ایران صحبت میکنن یه مطلب هست، چون آماری که الان ما داریم اعلام میکنیم از کرونا ویروس در ایران آمار موارد تایید شده آزمایشگاهی است. این متفاوت هست از اون مقداری که در اون تعداد واقعی کرونا ویروس ها در ایران، همونجوری که همه هم میدونیم نکنیم ما الان تعداد خیلی زیادی بستری در بیمارستان های خودمون داریم که به عنوان کرونا ویروس میشناسیم ولی همشون تست آزمایشگاهی به اصطلاح ریل تایم و RT-PCR اونها مثبت نشده. بر همین مطمئنا همین الان هم در واقع به وضعیت در حال اصلاح این موضوع هم هست در واقع که تعداد موارد در واقع ابتدای به کووید رو حتی خیلی بیشتر از این هم اعلام بکنه، فقط نه بر اساس شناسایی آزمایشگاهی بلکه بر اساس جاجمنت های در واقع بالینی و یا سی تی اسکنی که در واقع پترن در واقع الگوی این ایمیجینگ و یا تصویر برداری اونها با کرونا ویروس در واقع کووید 19 در واقع مطابقت داره اونها را هم ما باید توی آمارمون بیاریم. این اتفاقا به نظر من خیلی مهمه. چرا؟ بخاطر اینکه ما تمام کادر درمانی ما در ایران دارن بسیار زحمت میکشن و وقتی اگر ما بیان اون مخرج و کسب رو خیلی کوچیک بکنیم زحماتشون به نظر من کوچیک‌تر نشون داده میشه، چون میزان مرگ و میرمون بالاتر میره نسبت به در واقع تعداد کل در واقع بیمارانی که ما در ایران داریم و از اون استاندارد ممکنه بالاتر بزنه و مورد شک قرار بگیری که ما در ایران ممکنه وضعیت پزشکیمون خوب نباشه. درسته که من اینو تاکید میکنم که ما در همه جنبه‌های در واقع مراقبت در بیماران کووید از آزمایشگاه گرفته از نرسینگش گرفته از درمان اینتنسیو کیرش در واقع مراقبت‌های پیش از در سطح بسیار بالایی داریم کار می‌کنیم مطابق استانداردهای دنیا حتی در بعضی از موارد از هم بالاتر از اونها. تجربیاتی که داریم الان کشورهای اروپایی و آمریکایی می‌خوان از ما استفاده بکنن چون ما از اونها خیلی جلوتر هستیم.
پس شما میگید که این مخرج کسر کوچیک شده؟
این مخرج کوچیک هست به خاطر اینه که شما اگه به چین هم نگاه کنید نه که با در واقع خواست عمدی این کار کرده باشن، اول هم اگه شما چین نگاه بکنین این عدد کوچیک بود، یه دفعه این تعداد موارد از چین افزایش پیدا کرد چون چین هم اوایلش میومد بر اساس کانفرم لبتوری اینها رو اعلام میکرد، بعد دیدن که نه خب اینطور نمیشه بخاطر اینکه حساسیت RT-PCR به خاطر اون ماهیت نمونه گیری که در واقع وجود داره حساسیتش رو پایین میاره، برای همین هستش که اون موارد در واقع تطابق بالین و پیراپزشکی رو هم اضافه کرد در واقع و موارد بالین رو اضافه کرد و بعد مخرج کسش بزرگتر شد و واقعی تر شد. واقعی هستش که در ایران هم ما باید این کار بکنیم و من فکر می‌کنم وزارت داشت میخواد این کار رو انجام بدن.
آقای دکتر سمی صحبت‌های آقای دکتر ناجی رو شنیدیم، بفرمایید قربان.
بله آقای دکتر ناجی و مرکزشون جزو اولین آزمایشگاه‌هایی بودن که در حقیقت اون هسته اصلی شبکه آزمایشگاهی کرونا رو تشکیل دادن. من خیلی دلم میخواد که از همه همکارانم به خصوص کارشناسانی که تو آزمایشگاه‌های کشور دارن فعالیت میکنن چه در آزمایشگاه‌های شبکه کرونا چه آزمایشگاه‌های بیمارستانی و غیر بیمارستانی که به بیماران خدمت ارائه میکنن جون و تنشون رو مثل همکارای پزشک و پرستارشون در بالین بیمار در معرض و آماج حمله یک مهاجم ناشناخته هنوز ناشناخته و بی‌رحم قرار میدن تا از سلامت انسان پاسبانی کنن. دلم میخواد ازشون تشکر بکنم، هر چند که اینها تو سنگرهایی معمولا کار میکنن که از چشم پنهان و در آزمایشگاه‌های کار میکنن که خیلی رفت آمد بهشون وجود نداره، به خاطر همین حتی موقع سپاسگزاری مسئولین و مدیران ارشد کشور حتی مردم از کادر پزشکی حالا یا سهواً یا از اون کم اطلاعی از قلم میافتن.